بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، طلب رحمت بکنیم بر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای عظیمی. از فضلایی بودن که سالها در همین بحثش می آوردن و اشکالهای خوب و دقیقی هم داشت. ایشون هم در مجلس درس اشکال می کرد، هم گاهی اوقات در یک کاغذی می نوشت و من بعدا این رو در همون کاغذ جواب رو مکتوبا می دادم. البته گاهی اوقات هم موفق نمی شدن به جواب دادن، اما دنبال می کردیشون. گاهی اوقات یک کاغذی که 2 سال قبل من داده بود دنبال می کرد که شما هنوز اون رو جواب ندادید. ایشون به رحمت خدا رفته، بعد از درس هم تشریح ایشون هست و نماز. انشاءالله خداوند رحمت کنه ایشون رو و با اولیاء خودش مشهور کنه، یک فاتحه ای رو برای ایشون قرائت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم در این روایت امام کاظم علیه السلام در 3 مطلب ما باید بحث بکنیم، که مطلب اول بحثش گذشت، ولو اینکه مجدداً ممکن است اشاره‌ای در اثناء بحث به او داشته باشیم. قبل از اینکه مطلب دوم رو متعرض بشیم، مناسب مطلب سوم رو اول حل کنیم بعد بریم سراغ مطلب دوم. مطلب سوم این است که این که امام علیه السلام فرمود من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، گفتیم چند احتمال درش وجود داره. 3 احتمال درش وجود داره. احتمال اول که مشهور میگن این است که هذا به حج برمیگرده، ها کزام به وجوب حج برمیگرده. من قال لیس هازا یعنی لیس الحج، ها کزا یعنی به واجبه. کسی که وجوب حج را انکار کند این کافره. اگر این رو بتونیم تثبیت بکنیم، خب این قسمت روایت دلالت دارد بر این که منکر وجوب حج کافره. اما احتمال دوم رو مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن. ایشون هازا رو به همین آیه برمیگردونن، آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. من قال لیس هازا یعنی لیس هازه الآیه، ها کزا یعنی من القرآن الكریم. می فرماین مقصود امام علیه السلام این است که کسی که انکار کند این آیه از قرآن کریم است این کافر. در نتیجه می‌فرمایند این آیه دلالت ندارد بر این که منکر وجوب حج کافره. اگر کسی منکر این آیه بشود، یعنی این که هذا الکلام نزل به عنوان القرآنیه، هذا الکلام کلام الله تبارک و تعالی، بگه هذا لیس من القرآن، این کافره. پس مشهور که به این روایت بر مدعای خودشون میخوان استدلال کنن که منکره وجوب هش کافره، ایشون میفرماد ظاهر آیه اینه. اون وقت میفرماد ما یک دلیل داریم بر این تفسیرمون، حالا یا دلیل میارن یا مؤید میارن. میفرماید امام کاظم علیه السلام اول که حکمی رو فرمودن و بعد آمدن استشهاد کردن به این آیه، اول یه حکمی رو فرمودن، فرمودن ان الله فرض الحج فی کل عام علی اهل الجدل، و بعد آمدن برای این حکم به آیه استشهاد کردن. خب بعد که آمدن استشهاد کردن، حالا می فرماد اگر کسی بگه چنین چیزی از قرآن نیست، این کافره. استشهاد امام بر این حکم به آیه را دلیل برای این تفسیر خودشون قرار داده. این خلاصه فرمایششون بر اساس اون چی که در کتاب معتمد که در این موسوعه ایشون جلد 26 صفحه 5. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در تفصیل و شریعه، من این نکته رو عرض کنم که مرحوم والد ما در فقهشون از اول تا آخر هر چه نوشتن و در اصولشون نسبت به انظار و آراء مرحوم آلخویی عنایت دارن، یعنی نقل میکنن، گاهی اوقات میپذیرن، گاهی اوقات مورد اشکال قرار میدن، و یه وقت خودشون میفرمودن من با این که شاگرد ایشون نبودم اما به تمام آراء فقهی و اصولی و رجالی ایشون من مسلط هستم، و همینطورم بود. و این از ویژگی ها و قوت های حوزه قم هست که حوزه قم به انظار بزرگان نجف توجه داره و داشته، ولی عکسش نیست متاسفانه. در حوزه نجف ما نمی‌بینیم که انظار مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای حائری، با اینکه خب مرحوم آقای حائری هم به یک معنا نجفی بوده، بله مرحوم محقق اصفهانی در بحث اصول امروز من عرض کردم خیلی اعتنا داره به انظار مرحوم آقای حائری، اما بعدی‌ها دیگه خیلی توجهی ندارن تا برسه به امام رضوان الله تعالی علیه. الان هم همینطوره، مباحثشون رو که میبینیم ما نمیبینیم که مبانی فقهی و اصولی امام رو اینها مطرح بکنن. حالا اینم یک مسئله هست، حالا نمیخوام الانم بگم این خوبه بده یا تعییدی بکنن، ولی یک چنین فرقی وجود داره. مرحوم والد ما در همین جا می فرماین این فرمایش آقای خویی قدس سره کاملا خلاف ظاهر روایته، و می فرماین من و ظهور روایت فی ذالکه جدا، دلیلشون این است که کجای این روایت بحث انکار قرآن مطرحه، کجا مسئله این که حالا کسی بخواد انکار کنه این آیه رو به عنوان آیه قرآن بودن. و حالا من اضافه میکنم به این که اصلا جای توهم اینم نبوده. حالا یه وقت یه آیه در باب امامته یک وجهی داره کسی بخواد بیاد اون رو انکار بکنه. اما چنین آیه‌ای نه تاریخ نقل کرده نه جای توهمش بوده و وجهی نداره که اصلا بید امام بفرماد کسی بیاد این آیه رو انکار بکنه. بعد میفرمایند اما این که میگید استشهاد به آیه دلالت بر این مراد شما داره، میفرماید این هم رو ما قبول نداریم. آیه میگوید اگر کسی حج را ترک کرد یا انکار کرد کافره، اما دیگه دلالت بر این نداره اگر کسی این آیه رو انکار کرد از قرآن کافره. یک نکته خیلی ظریف و لطیف اینجا در عبارت ایشون هست. ایشون میفرماید چطور میشه هنوز آیه تموم نشده خدا بگه اگر کسی این آیه رو انکار کرد فقط کفر. اگر عبارت ایشون رو برید در تفسیر شریعه ببینید شاید زود نتونید به مقصود ایشون برسید. ایشون میفرماید که لا معنا لکون المراد من الکفر هو الکفر بلا آیه بعد عدم تمامیت الآیه. بعدو آیه هنوز تمام نشده که. ببینید یه وقتی آیه تموم شده بود بعد خدای تبارک و تعالی در یه آیه دیگری میفرمود و من کفره، میگفت ما احتمال داریم و من کفره یعنی کسی که انکار کنه اون آیه قبلی از قرآنه. اما این و من کفره در اینجا در زیل همین آیه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فإن الله غنی عن العالمین. این و من کفره هنوز در اثنای آیه است، در وسطای آیه است. چطور میشه خدای تبارک و تعالی هنوز آیه تمام نشده بفرماید هر کسی همین آیه رو انکار کند که از قرآنه فقط کفر؟ فرمود خدا خوبیه. نه چرا دیگه از کدوم کفر از داره یعنی امام پس خیلی خوب خیلی خوب. ببینید این معناش این اشکال دیگه از مرموم های خوبی. اگر همین فرمایش شما رو بگیم بگیم آقا امام علیه السلام نمیخواد آیه رو معنا کنه، دقت کنید که حالا فر همین رو خواهی بگید دیگه. بله بله اجازه بدید تا من عرض بکنم. خوب آقا دقت کنید بحث رو بحث قرآنی و فقهی و دقیقه. آقای خویی فرمودن که و من کفره یعنی من انکره کون هذه الآیه من القرآن فقط کفر. اشکالی که مرحوم والد ما دارن این است که هنوز آیه تمام نشده خدای تبارک و تعالی چطور میتونه چنین معنای رو قصد کنه که هر کسی انکار کنه همین آیه که من الان دارم میگم از قرآنه انکار کنه قرآن بودنش و کافره. خب اگر مرحوم آقای خویی در جواب بفرمان من اینطور نمیگم، من میگم که امام معصوم علیه السلام خودش به عنوان خودش داره میفرماید و من قال لیس هذا هکذا فقط کفر. خب میگیم آقا اگه به عنوان خودش داره بیان میکنه پس معناش این است که در مقام تفسیر آیه نیست و خود این خیلی خلاف ظاهره. سائل از امام سوال کرده من لم یهج منا فقط کفر، امام فرمود لا اگر کسی حج رو ترک بکنه کافره. امام فرمود لا، بعد فرمود و من قال. این ظهور در این داره که و من قال تفسیر همون چیه؟ و من کفره. اگر بگیم خود امام معصوم با قطع نظر از کلمه و من کفره در آیه در مقام تفسیر او نیست، امام معصوم به عنوان این که حجت خداست داره بیان میکنه اگر کسی انکار کنه این آیه از قرآن کافره، این به حسب الواقع میتونه درست باشه، ولی این دیگه تفسیر برای و من کفره در آیه قرار نمیگه، در حالی که ظاهر روایت اینه که این و من قال لیس هذا هکذا، این امام علیه السلام اینو به عنوان تفسیر و من کفر داره میاره، یعنی سائل و من کفر رو به ترک معنا کرد، امام فرمود نه اشتباه داری معنا میکنی، من قال لیس هذا هکذا داره، این من قال ها لیس هذا هکذا را به عنوان تفسیر و من کفر داره امام علیه السلام میاره. اگه به این عنوانه او وقت این اشکال مرحوم وارد ما میاد، چطور هنوز آیه تموم نشده؟ خدای تبارک و تعالی میفرماید، داره میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین، هنوز میگه و من کفر، هنوز یه قسمت آیه قبلا رو ولی یه قسمتش هم بعدا میخواد بیاد، این اصلا قابل التزام نیست و نمیشه به این مطلب ملتزم شد. چی منافات نداره؟ نمیشه، خیلی خلاف استثناءات بلاغته. من شما از شما سوال میکنیم اگر هنوز یه آیه رو جبرئیل نیاورده پیامبر بگه، معنا داره خدا بگه که اگر این آیه که بعدا من میخوام بگم کسی کفرن او چند نیامده آیه؟ نه انکار آیه خوی انکار کل آیه رو میخواد بگه دیگه، نمیخواد بگه انکار این قسمتی که تا حالا گفتم، انکار کل آیه رو نمیخواد بگه، انکار جزء آیه، انکار این آیه، نه جزء آیه رو نمیخواد بگه. یه لحظه های خدید بله؟ نه حالا بالاخره اگر یک حالا فرض اینه، با فرض این که ما بدونیم این آیه نازل شده بر قلب مبارک پیامبر، با این فرض اگر بعد آمدیم انکار کردیم مسلم مستلزم کفر. بله حالا بفرمایید.
من اول
فهمیدم که اندازه ارتباطه فرد در اهل جده، خداوند فرد کرده هر
کسی بر اهل جده بی کل نهان، و هر کسی اینو انکار
بکنه فقط شفایی خب احتمال سومه، مدیر روز گفت نیمه بعد نه این که افعال خویی نیست دیگه،
نه
این احتمال چهارم
هست کرده خیلی خوب،
نه اون احتمال سومه که احتمال سومه این که اگر کسی انکار کنه وجوب حج را برای اهل جده فی کل عام، حالا اون رو بعدا مطرح میکنه. فعلا این احتمال دوم رو نتیجه روشن بکنید. پس ببینید اشکال اول به فرمایشی چون این شد، این کاملا خلاف ظاهره، این شاید مهمترین اشکال باشه. اشکال دوم این شد استشهادی که فرمودی، این استشهاد تمام نیست، و اشکال سوم این است که اگر شما بگید امام معصوم خودش به عنوان خودش میخواد بیان بکنه، یه تفسیر آیه نمیشه و این اشکالش از اشکال دوم عرض بکنم بالاتره. اشکال چهارمش چی آقا؟ اشکال چهارمش این است که شما در تلاش هستید که مشهور ادعای خودشون رو نتونن اثبات کنن. مشهور میخوان چی بگن؟ مشهور میخوان بگن من انکر وجوب الحج یکون کافران. خب ما میخواییم به شما بگیم آقا اگر کسی انکار کنه خود این آیه را، انکار این آیه مستلزم انکار وجوب حجه، یه چه فرقی میکنه؟ ما میخواییم بگیم کسی وجوب حج را انکار کنه کافره. حالا منشأ انکار وجوب حج میتونه بگه آه بله این آیه تو قرآن هم اومده ولی باز من قبول ندارم نعوذ بالله، یک دومی که بگه نه اصلا این آیه نیستم در قرآن، ولی باز در نتیجه یکی میشه. شما مرحوم آقای خویی دنبال این هستید که راه را بر مشهور ببندید، در حالی که با این معنایی که برای روایت کردید راه بر مشهور بسته نمیشه. اینم اشکال چهارمه. مجموعاً چهار اشکال ما بر این فرمایش های خویی داریم.
این آیه
خب مهمترین دلیل رو همین قرار دادن، مهمترین دلیل رو همین قرار دادن، و اون کسی که این کار میکنه این آیه از قرآنه اونم دنبال این کار وجوب حجه. هر سرمان اون آیات ففر رو الالله یا آیات دیگر رو میگن دلیلی نیست، همین فقط دلیلیت داره. فرق ما همینه، با همین فرق قبول میکنیم که با همین فرق این نتیجهش با اون یکی میشه. لذا دیگه یه چیزه که بخواد جلوی مشهور رو بگیره مدلول آیه وجوب حجه چه ملازمه ایه؟ مدلول مطابقیشه لله علی الناس، این همه بحث کردیم در این آیه. مدلول مطابقی این آیه شریفه عرض میکنم که وجوب الحجه. خب چی شد؟ حالا تأمل بفرمایید. این فرمایش های خوبی مواجهه با این چهار اشکالی است که عرض کردیم. حالا عرض میکنم که اما بیم سراغ احتمال سوم. احتمال سوم این بود بگیم که آقا که عرض کردم این رو در کتاب مصباح الناسک هر شاید که آدرسش هم دیروز عرض کردم اونجا آمده، بگیم من قال لیس هازا هاکزا، یعنی لیس هازا رو بزنیم به وجوب الحج، در احتمال اول به خود حج میزدیم، در احتمال دوم هازه الآیه میزدیم، در این احتمال سوم میگیم لیس هازا یعنی وجوب الحج. خب لیس وجوب الحج هاکزا، هاکزا یعنی علا اهل الجده فی کل عامه، چون امام علیه السلام در اول فرمود ان الله فرض الحج علا اهل الجده فی کل عامه، بعد آیه رو خوندن، بعد سائل گفت من لم یحج منا فقط کفر، امام فرمودن لا ولکن من قال لیس هازا هاکزا فقط کفر. این احتمال سوم اشکال به ذهنتون میرسه؟ یعنی اگر کسی چی؟ دوباره بفرمایید. خب نه، حالا وجوبش برای اهل جده فی کلا، مثل این که بگیم آقا اگر کسی استحباب نماز شب رو انکار کنه این کافر، این در کافر بودن لازم نیست که آدم بیاد حتما اون حکم اول، حکم اولی وجوب الحج، حکم دوم وجوب الحج علی اهل الجده فی کل عام، داریم میگیم اگر کسی این رو انکار بکنه فقط کفر. چی فرمودی؟ کسی جوابی داد؟
صد مخالف با اجماع اما اینجا صد بزه این همه شو بزن مخالف با اجماع میشه اگر این معنی
خب بعد دیگه اگر این رو برگردیم به اون همین طور میشه یعنی یکی میشه صد رو ده ببینید اشکال حالا میخوام بگیم اشکال این احتمال چیه اون اشکال این احتمال بعضی از آقایون مثل همین کسی که خودش این احتمال رو ابداع کرده رحمت الله علیه ایشون گفت آقا این روایت خلاف ضرورت را داده میشه کنار ولی خب این جواب از این احتمال این معنا رو چجوری ممکن ابطالش بکنی؟ ابطال این معنا به این است که آقا این داره ولکن من قال لیس هذا هکذا اگر ما بیایم این رو اینطور معنا کنیم این دیگه ربطی به سؤال سائل نداره سائل اصلا همه حرفش این است که آقا کسی که لم یهود کافرا امام فرمود نه بعد بگیم که من قال لیس وجوب الحج فی کل آمن علا اهل الجده این رفتی به سوال سوال دیگه نداره ارتباطش به سوال سوال فقط در اصل وجوب الحج اگر کسی اصل وجوب الحج انکار بکنه اگر ما آمدیم این طور معنا کردیم این برمیگرده به صدر روایت دیگه مرتبط به سؤال سائل نیست در حالی که چون کلمه لاکن داره این لاکن قرینه است برای اینکه اون چی که امام داره بیان میکنه باید مرتبط به سؤال سائل باشه اگر بخواد مرتبط به سؤال سائل باشه غیر از این دیگه معنایی نداره سائل خیال کرده کسی حج را ترک کند به مجرد ترک حج این کافره امام فرمود نه اگر قال لیس هذا یعنی لیس الحج هکذا یعنی به واجبن این فقط کفر این معنا که مشهور آمدن از این روایت همین معنا رو کردن این با این سوال سائل خیلی تناسب داره اما این معنای سوم با سوال سائل تناسبی نداره ببینید برای که سائل اصلا راجع به این دیگه صحبت نمی کنه به سوال دیگه راجع به اهل جده فی کل عام و اینا نیست سوالش بر محور اصل حجه یا ترک الحج یا حالا ببینید نمیخوام میخوام بگم مثلا امکانی نداره میخوام بگم این ظهورش در این برخلاف ظاهره این که ما بیم اینطوری بگیم برگردید به صدر روایت رب یعنی در حقیقت این برمیگرد به صدر روایت کاری به ذهن سائل و سوال سوال اصلا نداره نه اونجا گفتیم کلام آقای خویی اشکالش این است که اگر اونطوری بگیم دیگه تفسیر آیه نمیشه در حالی که این و من قال بله الانم همین رو میگیم من قال لیس هذا هکذا تفسیر آیه است اما تفسیر آیه به لحاظ سوالی که سوال کرده نه خب این چون داره در نوام جواب اونه خب بعد امام فرمود اصلا این حرف اشتباه خب نمیشه یه نکته که رفتی به سوال نداره بیاد امام در مقام جواب سوال سائل رو بگه علایه ارتباط ما سوال سائل به نظر ما قرینه خوبی میشه برای اینکه این معنای سوم درست نیست فقط همین معنای اول درسته پس ببینید آقایون این قسمت روایت من قال لیس هذا هکذا رو باید به همین نحوی که مشهور آمدن معنا کردن من قال لیس الحج به واجبن فقط کفر عرض می شود که همینطوری ما معنا بکنیم خب حالا که این قسمت سوم روشن شد عمده بحث قسمت دومه چرا؟ برای اینکه وقتی روایت اینطوری معنا کردیم میگیم آقا روایت صحیحه معاویه ابن عمار
امام علیه السلام فرمود و من کفره یعنی من ترکه. در این روایت سائل میگه من کفره یعنی من ترکه، امام فرمود لا. یعنی بین این صحیحه و بین اون صحیحه معاویه بن عمرو چی وجود میاد؟ تعارض به وجود میاد. اینجا باید ببینیم چه مقدار توان علمی داریم برای حل این تعارض. آیا راهی وجود داره برای این تعارض رو حل کنیم؟ باز از کسانی که پرداختن به حل این تعارض مرحوم والد ما رضوان الله علیه، ایشون در کتاب تفصیل الشریعه شون در همون جلد اول حج در صفحه 20 می‌فرماید ما این روایت موسی بن جعفر را علیه السلام می‌آیم قرینه برای صحیح معاویه بن عمار قرار می‌دیم، قرینه بر دو تا مطلب. ببینید آقا فقه الحدیث چقدر مهمه. می‌فرمایند با این روایت دوم اولا بگیم کلمه کفر و من کفره در روایت معاویه بن عمار که اگر کسی بخواد او رو هم بکنه بر معنای لغویش، چون بعضی ها گفتیم اونجا من کفره رو برای من ستره معنا کردن، کفر برای ساتر، همانطوری که اعجبا کفاره نباتو زاره رو عرب بشوی کافر، چون حبه دانه رو در زیر زمین مستور میکنه. برخی در معاویه صحیحه معاویه بن عمار از اون خود ایشون خود مرحوم والد ما احتمال دارم اونجا مراد کفر معنای ستره، می‌فرمایند این روایت امام کاظم قرینه میشه که نه، اون کفر کفر اصطلاحی در مقابل اسلامه. این یک. دو، قرینه میشود بر این که مطلق و ترک سبب برای کفر نیست، بلکه ترکی که موجب انکار باشد، ترکی که ناشی از انکار وجوب حجه. اگر یه ترکی ناشی از انکار وجوب حجه است، این سرور کفره. جمع بین این دوتا می فرمان فیرتفع التعارض، یه تعارضی نیست. اگر زید روایت نبود من قال لیس هذا هکذا فقط کفر، میگفتیم آقا اون میگه ترک موجب کفره، این میگه موجب کفر نیست، تعارض بود. اما چون زید داره در اینجا و زید هم همین طبق معنایی که مشکور کردن ما قبول میکنیم، نتیجهش این میشود که در روایت معاویه بن عمار که داره من ترکه، یعنی من ترکه ان چی؟ انکاره. کسی که ترک کند حج را و این ترکش ناشی از انکار وجوب حج باشد، لذا تعارض با این بیان برطرف میشه. حالا رو این بیان ایشون دقت بفرمایید، ببینید که آیا این بیان قابل قبوله یا ممکنه برش مناقشه ای وارد بشه. و صلی الله علیه.